بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در نگاه به اجنبیه به منظور ازدواج بود. گفته شد که در اینجا حداقل سه قول هست از یک منظر کلی، گرچه قول به تفصیل طیفی داره، اما از یک منظر کلی ما مواجه با سه قول هستیم و مستند این اقوال هم روایات و کیفیت جمع روایات هست. فرض شد که سه طایفه روایت در این مبحث در منابع روایی وجود دارد که طایفه اول را آغاز کردیم که روایاتی بود که به نحوی میشد گفت که دارای اطلاقه. روایت اول در این طایفه را بحث کردیم که همون روایت دوم باب 36 از مقدمات نکاح بود و رسیدیم به روایت دوم که چهارمین روایت در این باب 36 هست. این روایت از لحاظ سند اولا یک ارسالی در آن بود، چون داره عن الحسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن بعض اصحابنا، و ثانیاً اشکالی در حسن ابن سری وجود داره و این آقای حسن ابن سری در روایت سوم این باب هم که بعد بحث خواهیم کرد قرار گرفته، ولذا هرچی اینجا بگیم دیگه طبعا تکلیف اونجا را هم روشن میکنه. در حسن ابن سری دو جهت وجود داشت که در جلسه قبل اشاره شد. یک جهت این که در کلام مرحوم نجاشی ظاهر آن است که حسن ابن سری کاتب کرخی یک راوی است، اما از ظاهر اولیه کلام شیخ در رجال استفاده میشه که دو یا حتی سه تا حسن ابن سری ما داریم که عرض شود که کاتب مثلا یکیش هست، حسن ابن سری العبدی الانباری یعرف بالکاتب، و جای دیگری داره که حسن ابن سری کرخی، و ظاهرش اینه که اینا دوتا هستن. این یک بحث بود که مطرح شد و عرض کردیم مثل آقای خویی و دیگران اونها ترجیح دادن که همون فرمایش نجاشی مقدمه، و یا این است که تعدد نام در رجال با توجه به اینکه نظائری هم دارد نشان دهنده تعدد راوی نیست، بلکه تعدد نام برای اینه که میخواد بگه که این دوتا نام ما در اسناد داریم. این یک جهت. بنابراین ممکنه کسی بگوید اصلا ظهوری در کلام مرحوم شیخ نسبت به تعدد راوی نیست، بلکه تعدد نام در رجال این حاکی از این است که به این عبارت و با این تعبیر در سند روایات نام ها آمده و این منافاتی نداره که این یکی باشه. ابتداءن البته ظهور در تعدد شخص داره، ولی ممکنه کسی بگوید در رجال با توجه به موارد دیگری هم که داریم تعدد نامها الزاماً حکایت از تعدد اشخاص نمیکنه، بلکه ممکنه فقط همین بیان تعدد نام و عنوان باشه حتی برای یک راوی. بنابراین همون ظاهر کلام نجاشی را باید بگیریم که حسن ابن سری همون کاتب کرخی است. دو گفتیم که اگر هم نه کسی بگوید که ظاهر کلام شیخ همون تعدد معنونه و تعدد عناوین و اسامی حاکی از تعدد معنونها و مسمیاته، اگر هم این ظهور رو در اون بپذیریم، ممکن است کسی بگوید که فرمایش نجاشی مقدمه، برای اینکه اولا نجاشی از ضبط و دقت بیشتری به خاطر تمحض و تفرق افزونتر برخوردار است و در تعارض کلام نجاشی و شیخ، کلام نجاشی را باید مقدم داشت. ثانیاً اگر این نکته را هم نگوییم، اینجا اون کلام نجاشی در حد صراحته، یک ظهور بسیار قوی در حد صراحت داره و از این جهت از باب اقوض ظهورین یا از باب صراحت مقدم بر اون دیگری می شود. و از این نظر کلام نجاشی میشه مقدم. احتمال این که کاتب کرخی یک شخصی باشه، اون دوتا هم دو نفر دیگه باشند و جمعاً بشوند سه نفر، این هم خیلی بعیده، برای اینکه اونجا داره و اخوه و علی، یه برادری هم داره، شیخ هم به اون برادر او اشاره کرده. این که حالا یک نفر باشه و این کاتب کرخی که برادرش هم علیست یه فردی باشه، اینجا اون طرف هم یه حسن ابن علی کاتب داشته باشیم دو، یه حسن ابن علی کرخی هم داشته باشیم سه، و اینا هم همه برادرشون هم علی باشه، اینا خیلی بعیده که اینجور چیزی دیگه وجود داشته باشه. از این جهت اینا تعدد اون شخصی که نجاشی بهش اشاره کرده و مغایرتش با هر دو نفری که شیخ بعد آورده، این که دیگه احتمال خیلی ضعیفیه. بنابراین وقتی یکی شد معنون، عرض شود که اون بحث ها میاد که عرض کردیم. اگر هم کسی حالا این توجیهات و این وجوه را برای تقدم کلام نجاشی بر شیخ را نپذیرد و بگه که حالا در حدی که دو نفر باشن، اون دو نفر هم عرض شود که، یعنی بگه که ما یه نوع تعارضی بین کلام نجاشی و شیخ میبینیم، شاید نجاشی اشتباه کرده، دو نفر بودند و عرض شود که ایشون مثلا یکی اینها را تلقی کرده. اگر کسی این طرف احتمالی تعارضی هم بده، دیگه طبعا تساقط میکنه و اون وقت نمیشه دیگه تصحیح را اینجا قائل بود. این یک بحث در حسن ابن سلیس که به احتمال قوی تر با توجه به اون دو سه شاهدی که عرض شد، این یک فرد بوده و همونیست که برادرش علیس و حسن کرخی کاتب کرخی میشه و توهم این که حالا این بغدادی بوده است و کرخی بوده، کرخی و کوفی بوده، اینا تعارض داره، اونا خیلی زیاد ما داریم که نه تعارضی نداره، یه جایی متولد شده یه جایی بزرگ شده، برای ازو به دو جا سه جا گاهی یه نفر رو نسبت میدن، اونم شاهد بر تعدد نیست، برای ازو وحدت این عناوین برای یک شخص این ازهر است. اگر کسی نتوانست اطمینان پیدا بکنه، این شبه مانع میشه دیگه، اون وقت دیگه نمیشه. اینجا در روایت داره عن الحسن ابن سری، دیگه معلوم نیست که کدام هست. حتی اگر حسن ابن سری کاتب کرخی که بنابر بعضی نسخه ها در نجاشی توثیق شده را بپذیریم، این میشه مردد بین ثقه و غیر ثقه. اما اگر اتحاد را بپذیریم کما هو المرجح، از این عقبه عبور میکنیم و مشکل را ازش میگذریم. خب دومین مسئله ای که در حسن ابن سری الکاتب الکرخی وجود دارد اینه که خب حالا یکی توثیق داره یا نداره. برای توثیق ایشان دو راه ذکر شده، یکی این که مرحوم نجاشی نسخه‌ای در نسخه‌ای غیر از اون نسخه‌ای که دست آقای خویی و اینها بوده و نسخه‌هایی که بیشتر رواج داشته، در نسخه‌ای غیر از این نسخه‌ها ثقتون هم راجع به این حسن ابن سری داره. به عنوان مثال عرض شود که ابن داوود توثیق را به نجاشی نسبت داده، از میرزای استرابادی، اینا در کلمات آقای خویی است، استفاده میشه که نسخه نجاشی مشتمل بر توثیق بوده و مثلا مرحوم حایری در حاشیه خودش گفته که تصریح کرده به سقوط توثیق از نسخ نجاشی، و همینطور طبق فرمایش آقای خویی مرحوم خرم توثیق را به نجاشی و علامه نسبت داده. علامه که توثیقش هست و همه قبول دارن، حالا توثیقات علامه خیلی نمیشه روش اعتماد کرد برای دوره‌های خیلی متأخره دیگه، و اما نسبت توثیق به نجاشی داده شده و این از این مسئله. یک فرمایشی در اینجا حضرت آقای زنجانی دارن که یه مقداری سوال راجبش هست. آیت الله زنجانی بفرمان که گویا اینجوری نسبت میدن به مرحوم آقای خویی که آقای خویی فرمودند که این نسخه مشتمل بر توثیق نسخه ثابت شده ای نیست، و خیلی رو این مانو میدن طبق اون چه که حالا مکتوبی که از درس‌های حضرت آقای زنجانی هست. و بعدشون میفهمن نه، کی گفته که آخر فقط این نسخه ای که در دست ما بود این نسخه است؟ نه، اون نسخه های دیگری هم که علامه نقل کرده، استرابادی نقل کرده، دیگران نقل کردن، اونا هم بالاخره نسخه ایست دیگه. چطور شما میگید که نه این نسخه رائج در دسترس که فاقد ثقتون هست این نسخه درسته، اون نسخه دیگری که خور گفته است و دیگران گفتن بر اینکه ما دیده ایم و در اون ثقتون بوده اون درست نیست؟ وجهی نداره که بگیم اونی که حالا رایج‌تره یا تو این چاپ‌های متأخر آمده این نسخه درسته و اون نسخه های دیگه نه، اینجور چیزی ثابت نشده. آقای زنجانی میفرمود که نه، خب نسخه داره دیگه، شما این یه نسخه، یه نسخه هم اون هاست. خود ایشون هم تحقیق کردن، حالا این نسخه اخیری که با تحقیق ایشون هم چاپ شده من دیگه نگاه نکردم، حتما اونجا ارجاع دادن به این که مثلا نسخه هایی مشتمل بر ثقتانه. بله؟ ولی خب اینجا میگن هست، حالا درست هم هست، این نسخه های مختلفی اینجا وجود داره که نمیشه بگیم این نسخه ای که دست ماست معتبره، اون نسخه ای که مرحوم صاحب وسائل و نمیدونم علامه و چند نفر استرابادی و اینها میگن که مشتمل بر ثقتون و توثیق حسن بن سری بوده، اونا نه، نسخه های درست نیست. بنابراین این نسخه هست. این فرمایشه که آقای زنجانی به آقای خویی گویا نسبت میدن و اون را نقد میکنن، یعنی گویا آقای خویی فرمودن که نه، نسخه مشتمل بر ثقتون ثابت شده نیست. بعد هم آیت الله زنجانی رو نقد میکنن که نه اینا هم نسخه ثابت شده ایست، یعنی بالاخره اینا هم نسخه معتبری است، اینجور نیست که همینجوری فرد مجهولی بگه ما یه نسخه اینجوری داشتیم، نه آدم های معتبری گفتن این نسخه را ما دیده ایم و داشته. اما اون چی که ما از کلام آقای خویی استفاده میکنیم این نیست که ایشون نفی بکنه اون نسخه را. سریع کلام آقای خویی اینه، اینو من متنش رو دارم میخونم، و علا ذالک، یعنی بعد از این که ایشون میفرماد در نسخه متداول به ایدینا توثیق نیست ولی در نسخه مجلسی و نمیدونم استرابادی و هر و اینها گفته شده است که ثقتون و توثیق هست، جنبندیشون اینه و علا ذالک فالنسخ متعارضتون ولا یمکنون الحکم به صحت واحدت منها فیکون توثیق و نجاشی مشکوکن فی. ولی نسخه های معتبر دو طرف داریم ولی تعارض داره، یکی ثقتون داره یکی نداره، تعارض هم موجب میشه که ما دیگه احراز نکنیم توثیق، توثیق رو هم باید احراز کرد با احتمال که توثیق درست نمیشه. این فرمایش آقای خوییه، نه اونی که از ظاهر این کلماتی که در تقریر درس آقای زنجانی نقش شده. و خب این فرمایش آقای خویی هم فرمایش درستی. بله ممکنه کسی بگوید که در تعارض نسخ اونجایی که به زیاده و نقیصه باشد اون نسخه‌ای که زائده اون رو ما میپذیریم و اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است. اون رو اگر کسی بگه هر جایی که یک کلمه در یه نسخه هست و در نسخه دیگر نیست، میگیم اون نسخه‌ای که این کلمه را دارد مقدم است بر اونی که ندارد. چرا؟ برای اینکه اون چه که شایعه اینه که وقتی دارن استنساخ میکنه گاهی یک کلمه میفته، این خیلی شایعه، ولی تو استنساخ یک کلمه بخواد اضافه بشه این معونه زائده داره. افتادگی و غفلت و سقط در کلام این خیلی رایج و متداوله، بخلاف افزودن یک کلمه ای در مقام استنساخ که اون یه معونه زائده ای داره. بعضی گفتن از این جهت که استنساخ بوده اینا دیگه و در مقام استنساخ اضافه کردن معونه زائده داره، ولی افتادن و انداختن در کلام این خیلی رایج و متداوله. هر جا هم دایر بشه که این دو نسخه ای داریم که یکی اضافه داره، میگیم اونی که اضافه داره مقدمه بر اونی که کم داره. همونطور که در بحث تحریف در قرآن هم این مسئله آمده دیگه، تحریف به زیاده را خیلی کسی قبول نداره. اونایی هم که تحریف را مثلا چی کردن، معمولا تحریف به نقیصه را بیشتر قائل شدن. و چون افزودن یه معونه زائده داره دیگران هم روش حساسند، اما نقیصه و انداختن نه، اینجور معونه ای نداره. اگر کسی این مطلب رو بپذیره اون وقت البته در تعارض نسخ میگه نسخه ای که ثقتون دارد مقدم است و با این توثیق درست میشه. بله حالا یه مقداری این نکته که اون چه که افتاده است چیه، اینم فرق میکنه. بعضی از حروف یا کلماتی که فراوان میاد افتادگیش به مقدار متداوله، و همینطور حروف و کلماتی که یه بار معنایی خیلی سنگینی نداره، اما اگه داشته باشه خود این بعیده. ما هم سابق گفتیم که به طور کلی این رو عرض کردیم که علی رغم این که افتادگی رواج بیشتری از افزایش دارد، اما در این حال این در حدی نیست که آدم را به اطمینان برسونه به اینکه این نسخه‌ای که زائد داره مقدمه بر اونه، به ویژه وقتی که این جور چیزهایی هم باشه که بالاخره حال کلمه ثقتون به تعبیر شما یک کلمه پربار معنایی است، معنای پرباری داره، به این سادگی نمیشه بگیم هیچی. از این جهت شاید در حدی نباشه که هم به طور کلی ما بتوانیم بگوییم که اصل عدم زیاده مقدمه و هم به خصوص حالا در این جور موارد. از این جهت است که به نظر میاد اون تعارض نسخ درسته و اینکه وجه برای تقدم اون نسخه مشتمله بر زائده اونم وجهش تام نیست، گرچه ترجیح و مایی داره ولی در حد این که بشه اون رو مبنای استدلال قرار داد شاید نباشد. این از این جهت. بنابراین توثیقی که بخواهیم از کلام نجاشی به دست بیاریم و اون را شست رفته کنیم به سرانجام واضحی نمیرسه، چون رسیدن به این توثیق لازمش این بود که چند مرحله رو طی بکنیم، بگیم این کاتب کرخی با اونایی که شیخ گفته اینا همه یکی هن. و این حسن ابن سری دیگه اینجا احتمال نداریم که کسی دیگه باشه، یه نفر بیشتر نیست، چون اگه دو نفر یا سه نفر باشن دیگه الحسن ابن سری تو این روایت میشه مردد. این یک، باید بگیم حسن ابن سری همون کاتب کرخی است که نجاشی میگه. بعد هم بگوییم که توثیق نجاشی در نسخه معتبره ای وجود داره. دو. سوم هم بگیم این توثیق این نسخه مقدمه بر نسخه دیگه است. سه گام باید برداریم ما به توثیق خاص برسیم. گام اول این که بگوییم حسن ابن سری یک نفر بیشتر نیست. گام دوم اینه که بگیم حسن ابن سری نسخه مشتمل بر توثیق از کتاب نجاشی ثابته. سه این که بگیم این نسخه هم متعارض نیست، مقدم است این نسخه مشتمل بر توثیق. این سه تا گام رو باید اینجا برداریم و کار سختی است، این سادگی این نمیشه. حالا تو اون گام اولش البته چرا، اما این که بگیم نسخه مشتمل بر توثیق مقدمه این سخته. روایت زیاد نداره دیگه، 15 تا روایت داره آقای حسن ابن سری. راوی و مروی‌هاش هم خیلی ظاهراً چیزی ازش در نمیاد. یه نگاهی هم کردم دیدم چیزی خاصی نمیشه ازش به دست آورد. بله البته اون نکته ایست، اگر تعدد باشه، یعنی برای کشف وحدت و تعدد یکی از راه‌ها اینه که راوی و مروی را تشخیص بدیم، ولی اون بیشتر در جاهاییست که روایات فراوان است و دست بازه برای اینکه از اون مسیر علائمی پیدا کنیم، اینجور چیزی در اینجا نیست. این راه تثبیت توثیق نجاشیست برای این آیه حسن بن سری که راه دشواریه و به این سادگی نمیشه به اون تن داد. راه دوم راهیست که حضرت آقای شبری زنجانی در کلماتشون فرمودند و اون تجمیع شواهد برای توثیق این حسن ابن سری. حالا در کلامیشون ملاحظه بکنید، میگن جعفر ابن بشیر نقل کردن، نمیدونم چند تا از این روات مهم که بعضیشون تعابیری هم که راجبشون وارد شده اینه که یروان عن الثقات و امثال اینها از ایشون نقل کردن. یعنی در همین ده 15 روایتی که ما از حسن ابن سری داریم ببینیم بزرگانی که بعضیشون از اصحاب اجماع هم هستن از حسن ابن سری نقل کردن، با واسطه حتی صفوان هم نقل کرده، با واسطه البته نه مستقیم. و چنانچه کسی بگوید نقل با واسطه صفوان هم توثیق کننده است، یا بگوید نقل اصحاب اجماع در اون دایره چندین نفر حکایتگر از توثیق شخصه، یا اینکه نقل بزرگان دیگری از حسن بن ثری توثیق کننده است و لااقل اونی که میشه اونجا اینجا بهش اعتمادی کرد این است که این چند شاهد کنار هم موجب یک نوع توثیقی میشه، به خصوص حالا اگر با اون ثقتون نجاشی هم اضافه کنیم. بنابراین راه دیگر توثیق این است که تجمیع شواهد بکنیم، بگیم بالاخره در یه نسخه ای که ما حالا قاطعانه نتوانستیم ترجیح بدیم از رجال نجاشی توثیق هست، نقل با واسطه صفوان هم هست، بعضی دیگر از اصحاب اجماع یا روات مهم هم از حسن بن ثری نقل روایت کردن، اینا رو کنار هم که بچینیم دیگه اطمینانی پیدا میشه.
اصلا اینکه شیعه هست و قطعی هم درش وارد نشده
اینا میشه اون دیگه، حالا اینا شواهد ضعیفتری است دیگه، چون مبنا مبنای درستی نیست. اصالت العداله در امامی این یه قولی است که بعضی به اون تمایل داشتن ولی درست نیست. اینا مجموعه شواهدی است که می شود به عنوان طریق دوم برای توثیق حسن بن ثری مورد استشهاد و اعتماد قرار داد، آنطور که از کلام ایشون در این تغییرات نکاحشون استفاده میشه. در این خصوص هم شبهه‌ای که وجود دارد این است، قبل از اینکه شبهه را بگیم تأکید میکنم که ما هم برخلاف مرحوم آقای خویی دو نظر در باب تصحیح روایات داریم. یک نظریه تعدد روایات و استفاضه یا تضافر نقل یک روایته، وقتی که روایت نقلهای متفاوتی داشت، متعدد داشت، با بعضی از قیود زمیمهی که گفته ایم میگیم اونجا میشه به روایت اعتماد کرد، ارزش اون کمتر از یک طریقی که خبر واحد معتبر باشه نیست، برخلاف اون چه که آقای خویی میفرمان که ایشون خیلی خطکش میگذارن و به فقط به همین توثیقات کتب رجالی برای تصحیح اخبار آحاد و خبر واحد اعتماد میکنن و به این شواهد و قرائن و زمیمه و تعدد نقل و تضافر و استفاضه خیلی اعتمادی ندارن. ما اعتماد داریم روش جاری ساری بیشتر بزرگان ما هم این بوده که به تجمیع به تعدد نقل و تضافر نقل میشود اعتماد کرد، البته با یک شرایط و قیودی که بارها سابق عرض کردیم. این یک مبناست که این مبنا مفاد روایت و مضمون روایت رو درست میکنه، دیگه طریق رو درست نمیکنه، اون مضمون میگه مضمون درستی است، اما اینکه هر کسی در این سند نام او آمده توثیق بشه نه، الا اینم با قرائن و شواهد خیلی ویژه‌ای گاهی میشه به اینجا برسه ولی غالبا نه. این حالا کار نداریم. مبنای دوم اینه که ما در تصحیح و توثیق روات علاوه بر توثیق‌های خاصی که در کتب و منابع معتبر آمده با همه تفاصیل و توضیحاتی که در جای خود براش ذکر شده و علاوه بر بعضی از توثیقات عامه، علاوه بر این توثیقات خاصه و توثیقات عامه‌ای که با یک روش میگیم این آقا شد معتبر، علاوه بر اینها ما اون راه سوم که تجمیع شواهد باشه اون رو قبول داریم و حجم این تجمیع شواهد هم مورد به مورد متفاوته، یعنی گاهی میشه دو تا سه تا شاهد درباره کسی ما را به اطمینان میرساند که این معتبره، گاهی که نه بیش از این شاهد میخواد. این را میگیم اصل تجمیع شواهد اماره‌ای میتواند بشود و حکایتگر شود از اعتبار و توثیق یک راوی، این امکان پذیره، واقعا نمیشه اینو کنار گذاشت. حالا تو این تجمیع شواهد البته مضمون هم دخالت داره و ده ها نکته میتواند در اینجا بیان بشه برای اینکه شواهدی که میشود به اونها نه جدا جدا، هنگامی که چند تا جمع بشه اعتماد کرد. این یک نظریه است که در واقع نظریه شاید غالب و رایج بوده در اذهان و ارتکازات محدثین و فقها، و در دوره معاصر بیشتر آقای خویی این را ضربه زدن، و ضربه اینم ضربه شدیدیه، برای اینکه این بحث وقتی تو بحث‌های تاریخی و اعتقادی بیاد، اون خط‌کشی که آقای خویی گذاشتن خیلی کار را دشوار میکنه. ولی این امر عقلایی است، تجمیع شواهد میشه. یادتونه در احمد بن محمد بن یحیی العطار منم چند نفر تا به حال ما داشتیم، گاهی بیش از 10 شاهد جمع میشد و آدم رو به یک اطمینانی میرسون. بنابراین در تصحیح روایات برخلاف اونچه که در نظریات آی خویی رواج پیدا کرد و به شکلی هم در اوساط حوزوی جا افتاد، ما دو قاعده را باید مهم بشماریم: یکی تعدد روایت و تضافر و استفاضه، و البته با یک قواعد و شرایطی میتواند تصحیح بکنه و تصحیح بکنه یک مضمونی را. قاعده دوم اینه که تجمیع شواهد متفرقه ای که جدا جدا دلیل نیستن، اما جمعشون میتواند توثیق بکنه راوی را، باید مهم بدونی. این دو تا قاعده است که قاعده دومش در اینجا از سوی ایشان اجرا شده. اینم راه دوم برای توثیق حسن بن صریح هست. منتها این تجمیع شواهد را می شود مناقشه کرد به این که شرط این تجمیع شواهد اینه که یک علامتی و شاهدی برخلاف در کار نباشد. اینجا شواهدی که میشه کنار هم چید و گفت که مجموعه ما را به یک اطمینانی میرسونه، فعل جمله وجود داره، اما یه چیز مقابل اینم هست و اون اینه که در یکی دو تا روایت غیر معتبر نقل شده که یک خدشه‌ای در عقاید یا شخصیت این آقا بوده. عرض شود که مرحوم آقای خویی اینجوری میفرمان در ذیل امین حسن بن صری: ثم ان فی الباب الرابع من الجزء الثالث من بصائر الدرجات، باب چهارم از جزء سوم بصائر الدرجات، روایتین تدلان علی رده کلام الصادق علیه السلام مرارن، فکان الصادق علیه السلام یقول مثلا فلان مسئله کذا، و حسن میگفته لیسه هوا کذا، که ایشون میفرماد ولکن روایتین لضعف سندهما بعدت مجاهیل لا یمکن الاعتماد علیهما ولو کانتا صحیحته سند لدلتا علی قلت حیاء الرجل زائدن علی فسقه. منتهایشون میفرماد این روایت، البته این دو روایتی که در بصائر و درجات آمده، معتبر نیست. ما اینجور امری که در او یک مظنه اتهام هست مانع میدانیم که از این که اون شواهد ما را به یه نتیجه برسونه. این اطمینان حاصل نمیشه. این عرض ما در مورد حسن بن صریح. بنابراین حسن ابن سری دو راه میشه برای توثیقش طی کرد. یکی همون توثیق نجاشی است که دیدی سه تا مقدمه لازم داشت، لااقل مقدمه سومش مشکل بود. یکی هم راه تجمیع شواهد برای رسیدن به اطمینان که در کلام آقای زنجانی آمده، این هم با این شبهه مواجهه. حالا اونا همه تقیه خلاف اصله، باید ثابت بشه. شما چه فرمودید؟
مثلا زنجانی تو اونجا اون که تو روایت میاد تو دوران ما اگر پیش بیاد یه انحراف بزرگ تلقی میشه، اما مربوط به فضای عصمت و اینا بوده، ممکنه بگید که برای امثال حسن بن سری همین علارغم اعتقاد به امامت؟
بله بله، این نکته هم دارن، ولی حالا متن روایت بصار درجات هم الان فاصله افتاده، دقیق یادم نیست. خیلی یعنی کافیست برای سقوط این تجمیع شواهد یک نکته‌ای که سوء ظنی را به وجود بیاره. صلی الله علیه و آله.